19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 16 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر سال 2011 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو. مجله‌ای که به همت همکارانم یکایک تهیه شده و به هر گوشه جهان سر زدند تا خبر و اثری برای شما بیاورند. الهه روانشاد در استودیو در کنار آرش حسنیا میزبانی این مجله رو به عهده داریم و عزیزان یادآوری میکنم که سردبیران، دبیران، کارشناسان فنی، تکنسین ها همگی دست به دست هم دادیم تا بتوانیم برنامه هایی رو براتون ارائه کنیم، از جمله این مجله 60 دقیقه رو. اجازه بدید که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم آرش حسنیا.
درود بر شما خانم الهه، درود بر شما شنوندگان رادیو فردا و عصر شما بخیر. خبرها را از ایران شروع می کنم، جایی که میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان ملاقات کردند. میر حسین موسوی و زهرا رهنورد پس از 7 ماه حصر خانگی با حضور در خانه یکی از دخترانشان با فرزندان خود دیدار کردند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی این دیدار پس از 7 ماه حصر خانگی و با حضور یک مسئول بلندپایه قضایی و ماموران امنیتی انجام شده است. در این دیدار که چند روز پیش انجام شده، آقای موسوی به انتخابات پیش رو اشاره کرده و گفته است با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. روز گذشته هم بیش از 33 نفر از زندانیان سیاسی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که جانشین فرمانده کل حزب حیات آزاد کردستان پژاک در عملیات سپاه کشته شده است. مجید کاویان که متولد شهر بانه بود، روز شنبه 12 شهریور ماه کشته شده است. در بیانیه سپاه پاسداران به محل و زمان زد و خورد اشاره‌ای نشده و تنها گفته شده مجید کاویان با اسم مستعار سمکو در عملیات نیروی زمینی سپاه کشته شده است. تا کنون 10 نفر از اعضای پژاک و نیروهای سپاه در عملیات نظامی در مناطق مرزی کردستان عراق کشته شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی میگوید اعتراضات زیست محیطی حق اجتماعی مردم است. وی همچنین گفته است پلیس آمادگی دارد از اعتراضاتی که در قالب میتینگ ها و جلسات قانونی برگزار می شود حمایت کند. این در حالی است که وزارت کشور جمهوری اسلامی تا کنون از صدور مجوز برای راهپیمایی ها و گرد همایی های شماری از گروه ها و سازمان های مدنی و حقوق بشری خودداری کرده است. هفته گذشته در ارومیه و تبریز 10 نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض به عدم رسیدگی دولت به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی درباره بازی آب پاشی در تهران هم که منجر به بازداشت چند نفر شده است گفت نیروی انتظامی با تخلیه هیجان در قالب آب پاشی و سایر اقدامات تفریحی مخالف نیست، اما باید مواظب باشیم بستر سوء استفاده ضد انقلاب فراهم نشود. دادگاه انقلاب محمد اسماعیل ملازهی از ساکنان شهر زاهدان را که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود به 10 زندان محکوم کرده است. دادستان عمومی زاهدان به اعلام این خبر گفته است محمد اسماعیل ملازهی در آبان ماه سال 89 به اتهام ارتباط با یکی از سفارتخانه ها، ارائه اطلاعات مختلف به آنها، برقراری ارتباط با عناصر اطلاعاتی در دبی و استفاده از کلمات رمز برای پیام‌های ارسالی دستگیر شد. دادستان زاهدان گفته است با توجه به اینکه متهم سابقه مجرمیت و محکومیت امنیتی نداشت و درخواست عفو کرده بود، 4 از محرومیت او به مدت 5 به حالت تعلیق درآمده است. خانم الهه
سپاسگزارم. آرش حسنیا بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. سپاه پاسداران در پایگاه اینترنتی خود از کشته شدن نفر دوم گروه تروریستی پژاک خبر داده است. تنها در 2 گذشته 10 در ایران به چوبه دار سپرده شدند.
خوشبختانه نتونستن جلوی دراویش بگیرن، دراویش تعداد زیادی بیش از 1000 خودشون رو به اونجا رسوندن با اوصافی که دروازه های شهر سروستان و شهر شیراز بسته شده بود.
بله، اتاق فرمان عجله داره. به خاکسپاری امنیتی درویش 22 ساله‌ای که به ضرب گلوله ماموران امنیتی در شهر کوار زخمی و دیشب در بیمارستان درگذشت. با سخنگوی سلسله درویش گنابادی گفتگو کردیم که زودتر شنیدید. با توجه به شرایط فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. میرحسین موسوی در دیدار کوتاهش با سه فرزندش گفته است. منظور آقای موسوی چیست؟ دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
به نظر من آقای موسوی بسیار هوشمندانه و آگاهانه این مواضع صریح رو گرفته. با توجه به سابقه ایشان میتوان گفت خواستار انتخاباتی عادلانه است که در آن همه طیف‌های سیاسی بتوانند شرکت بکنند.
و بشنوید از وزیر دفاع جدید آمریکا که میگوید جنبشی که در کشورهای عربی به راه افتاده خواه ناخواه به ایران هم خواهد رسید. مجله اقتصادی هفته ما و همه اینها در همین دقایق پیش رو، تازه بیش از این هم برای ارائه داریم. همراه ما باشید. بر پایه اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران روز چهارشنبه امروز در پایگاه اینترنتیش سپاه نیوز منتشر کرده، نفر دوم در سلسله مراتب فرماندهی گروه تروریستی پژاک روز شنبه کشته شده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
در اطلاعیه سپاه پاسداران بی اشاره به چند و چون کشته شدن مجید کاویان، از قول یکی از بیانیه‌های منسوب به پژاک صرفاً نقل شده که مجید کاویان به علت اصابت ترکش به او کشته شده است. جمهوری اسلامی نزدیک به 2 ماه پیش با چندین هفته بمباران پیاپی مناطقی در آن سوی مرز ایران در عراق عملیات تهاجمی بزرگی را بر ضد پژاک آغاز کرد، اما این حملات را در ماه رمضان متوقف ساخت تا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی به شورشیان پژاک فرصتی داده شود که از مناطق مرزی ایران پس بنشینند. سپاه پاسداران این عملیات را 5 روز پیش از سر گرفت و سرهنگ پاسدار حمید احمدی فرمانده این عملیات اعلام کرد که تهاجم به پژاک تا زمانی که به گفته او شورشیان و ضد انقلابی ها کاملا از مرز ایران دور نشده باشند ادامه خواهد یافت. بر پایه داده های سپاه پاسداران تا کنون بیش از 30 عضو پژاک در موج دوم زد و خوردها کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان شمار تلفات خود را 2 تن اعلام کرده است. پژاک روز دوشنبه گذشته 2 روز پیش آتش‌بسی یک جانبه اعلام کرد و از جمهوری اسلامی خواست که از درگیری ها بازی ایستد تا از خونریزی بیشتر پرهیز شود. این پیشنهاد با میانگیری و پایمردی حزب دموکرات کردستان عراق به طرف ایرانی داده شد، اما سپاه پاسداران بیدرنگ آن را پیشنهادی بدون مفهوم خواند، مردود دانست و اعلام کرد که تا حزب دموکرات چند و چون جزئیات دقیق این پیشنهاد را روشن نسازد سپاه درباره آن تصمیمی نخواهد گرفت. از سوی دیگر ترکیه نیز درگیر بمباران مواضع PKK حزب غیرقانونی اعلام شده کارگران کردستان ترکیه است که گفته می شود پژاک ارتباط هایی با آن دارد. دیدبان حقوق بشر، یکی از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، در اعلامیه های ترکیه و جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه بی محابا بمباران کردن مناطق مرزی خوانده تقبیح و محکوم کرده است. کردهای عراقی نیز می گویند بر اثر حملات بی محابای سپاه پاسداران به مناطق مرزی بسیاری از روستاییان و غیر نظامیان کردستان عراق که در این درگیری ها کوچکترین نقشی ندارند آسیب دیده و آواره شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
کمتر از 1 ماه پیش مسئولان قضایی کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داده بودند که منتظر اجرای 54 فقره حکم اعدام هستند، وعده‌ای که کم کم جامعه عمل می پوشد. تنها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری بیش از 10 تن در ایران به چوبه‌های دار سپرده شدند. و بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
مسئولان قوه قضاییه در تهران خبر دادند که با اصلاح قانون مواد مخدر احکام اعدام متهمان مرتبط با این جرم به زودی اجرایی خواهد شد. این گفته ی حسین زپی جانشین معاون دادستان تهران است که معتقد است دوران اندیشه تساهل در برخورد با عرضه و مصرف مواد مخدر و روانگردان سپری شده است. این در حالی است که به گفته ی وی 45% از زندانیان کشور را زندانیان مواد مخدر تشکیل دادند، رقمی معادل 115,000 زندانی. معاون دادستان تهران اما هیچ اشاره‌ای به آمار اعدام در ایران نکرد و نگفت که ایران سالهاست که در رده‌های اول اعدام در جهان قرار دارد، حکمی که از قوانین بسیاری از کشورهای جهان حذف شده است. بنابر گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه بریتانیا، ایران به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان دست به مجازات اعدام می‌زند. به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا، آمارهای قابل اعتماد حاکی از آن است که تعداد اعدام‌هایی که به طور علنی و عمومی گزارش شدند از حداقل 388 مورد در سال 2009 به 650 مورد در سال 2010 افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حدود 590 نفر در سال 2010 تنها به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. بعد از افزایش اعدام مجرمان در ایران در حالی داده می شود که تنها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته 11 تن در ایران به چوبه های دار سپرده شدند. به گزارش ایسنا، سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان، از اعدام 3 تن در اهواز به اتهام آنچه ارتکاب اعمال منکر و خلاف شرع خوانده شده در روز دوشنبه خبر داد. به گفته آقای امانت، دادگاه انقلاب اهواز این 3 تن را به استناد مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامی محکوم کرده است. این دو ماده به صراحت روابط جنسی دو مرد را جرم دانسته و مجازات آن را اعدام تعیین کرده است. روابط عمومی دادگستری خوزستان همچنین از اعدام یک متهم به قاچاق مواد مخدر و دو متهم به تجاوز به عنف خبر داده است. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه نیز از به دار آویخته شدن 4 زندانی در زندان کرمان خبر داده بود. هر 4 زندانی به اتهام خرید و فروش حمل و نقل مواد مخدر اعدام شدند. بنابر گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر، موج اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال جاری میلادی به شدت افزایش یافته است. بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی عفو بین‌الملل، ایران در سال 2010 همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار داشت.
در پی برخورد نیروهای دولتی با گروهی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در کوار، شهری در حوالی شیراز، شامگاه یک شنبه یک درویش جوان به نام وحید بنانی بر اثر اصابت گلوله ماموران دولتی به شدت زخمی شد و شامگاه سه شنبه در بیمارستان درگذشت. این درویش 22 ساله امروز چهارشنبه تحت تدابیر شدید و در فضای امنیتی در زادگاهش سروستان به خاک سپرده شد. سودابه قائمی، یکی از سخنگویان دراویش نعمت اللهی در اروپا، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از مراسم خاکسپاری وحید بنانی میگوید.
علی‌رغم خواسته خانواده وحید بنانی، جوان 22 ساله که در درگیری‌های شهر کوار متأسفانه شهید شدند، نیروهای امنیتی با فضای بسیار شدید جو امنیتی و به شکلی که خودشون می‌خواستن جنازه رو با خودشون به شهر سروستان شیراز بردن و شدیداً از خانواده وحید بنانی خواستن که مراسم کاملا خصوصی باشه و هیچ کسی در این مراسم بجز خود اطلاعات و نیروهای امنیتی و پدر و مادر شرکت نداشته باشن، ولی خب خوشبختانه نتونستن جلوی دراویش بگیرن. دراویش تعداد زیادی، بیش از هزاران نفر، خودشون رو به اونجا رسوندن با اوصافی که دروازه های شهر سروستان و شهر شیراز بسته شده بود و حتی درب ورودی دروازه شیراز افرادی رو که تشخیص میدادن که درویش هستن جلوشون گرفته میشد.
به این ترتیب وحید بنانی، جوان 22 ساله که بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده بود، در زادگاه خودش سروستان به خاک سپرده شد. بله؟
بله.
آیا درگیری هم در این مراسم خاکسپاری به وجود اومد؟
درگیری خاصی انجام نشد، ولی بی‌نهایت چندین برابر دراویشی که اونجا هستن نیروی امنیتی مسلح اونجا هستن.
و برنامه‌های مذهبی در پیوند با کشته شدن این جوان سروستانی چه خواهد بود؟ آیا درویشان در نظر دارن برنامه‌های مذهبی برای این جوان سروستانی برپا کنند؟
100% اینجور خواهد بود، چون بنابر آخرین صحبتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در 16 شهریور داشتن، ایشون خودشون رو عزادار اعلام کردن و زمانی که خودشون رو عزادار اعلام کنن یعنی کلیه جامعه دراویش عزادار هستن و مشخصا مراسم مختلفی رو امروز و مخصوصا فردا که مجلس شب جمعه هستش در همه شهرهای ایران و اروپا برپا خواهد بود.
واکنش دیگر آقای دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان سلسله نعمت اللهی به کشته شدن وحید بنانی چه بوده؟
آقای دکتر نورعلی تابنده وحید بنانی رو شهید اعلام کردن. در ضمن بر اساس آخرین مصاحبه‌ای که با شما و رادیو فردا داشتم اعلام کردم که نیروی بسیج و اطلاعات شهر شیراز میخوان که شهادت و کشته شدن وحید بنانی جوان 22 ساله سروستانی رو به عنوان بسیجی اعلام کنن و حتی گفتم که شکل ظاهر ایشون رو که همون سبیلاش باشه تراشیدن که بتونن یک شکل ظاهر بسیجی بدن، ولی به علت ازدحام بسیار بسیار زیاد دراویش در به بیمارستان، در به پزشک قانونی و در مراسم اینها موفق نشدن که اسم بسیجی روی درویش شهید وحید بنانی بگذارن.
و پرسش آخر من از شما خانم سودابه قائمی این هستش که الان وضع شهر کوار چگونه است؟
هنوز وضع شهر کوار به همون صورت حکومت نظامی که بوده ادامه داره، در شهر سروستان هم همین حالت حکومت نظامی خواهد بود و کلن کل استان فارس در فضای امنیتی به سر میبره و ما هم در اینجا در خارج از کشور به اعلام همبستگی با عزیزانمون در ایران برنامه تظاهرات و اعتراض خواهیم داشت و روز جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر در مقابل سفارت ایران در سوئد برنامه اعتراضی خواهیم داشت و همچنین در دانمارک هم ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر روز جمعه برنامه اعتراضی خواهد بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they follow?
Alle Menschen in Deutschland.
کشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آخرین اظهار نظر سیاسیش اعلام کرده که با توجه به شرایط فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. او که به همراه همسرش زهرا رهنورد در 7 ماه گذشته در حبسی خانگی نگهداری شده، این سخنان را در دیدار کوتاهی که با 3 فرزندشان داشته بیان کرده است. این موضع‌گیری میرحسین موسوی در شرایطی بیان می شود که در چند ماه گذشته چه از سوی برخی اصلاح طلبان و چه اصولگرایان حرفا و تحلیل هایی در باب ضرورت حضور در انتخابات اعلام شده بود. این موضع‌گیری آقای موسوی را باید چگونه تحلیل کرد؟ حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر دیدگاه خود را در این باره ارائه می کند.
به نظر من آقای موسوی بسیار هوشمندانه و آگاهانه این مواضع صریح رو گرفته، برای اینکه تمایل‌هایی در بین پاره‌ای از اصلاح طلبان و پاره‌ای از اصولگرایان برای همکاری به هر قیمت و باقی ماندن در صحنه قدرت به چشم می‌خورد. ایشان به صراحت گفته است که شرکت در انتخابات منوط به تغییر شرایط است. البته ایشون فرصت نداشته باز شکافی کنه که این تغییر شرایط چیست و اگر نه در انتخابات نباید شرکت کرد، ولی با توجه به سابقه ایشان میتوان گفت که ایشان خواستار انتخاباتی منصفانه و عادلانه است که در آن همه طیف‌های سیاسی بتوانند شرکت بکنند و بنابراین این تغییر شرایط را باید با توجه به زمینه فکری و عملی کوشش‌های تفسیر کرد که ایشان در اون قرار داشتند و با توجه به ایستادگی و وفاداری اونها به جنبش مردم، وگرنه هر تغییر جزئی در شرایط و هر بازگشایی مصنوعی و موقتی در فضای سیاسی به معنی تغییر شرایط نیست.
با توجه به این جمله‌ای که ایشون گفتن، به طور مشخص این از ایشون نقل شده که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت، از نظر شما به معنای تحریم انتخابات پیشرو یا هر گونه انتخاباتی است که وضعیت فعلی قرار هست برگزار بشه؟
به نظر من ایشون نخواسته که از لفظ تحریم استفاده بکنه، به خاطر اینکه هنوز انتخابات فرصت زیاده و امکان تغییرات در ایران همچنان موجوده. ایشان به هر صورت ملاکاشون مشخصه، ملاکای ایشان شاید با ملاکای دیگر کوشندگان فضای سیاسی چندان فرقی نداشته باشه. ایشان به هیچ وجه به نظر من شایسته وضعیتش نیست تجویز بکنه شرکت در انتخاباتی رو یا خودش شرکت بکنه که عده‌ای از ایرانیان به هر دلیلی حق شرکت در اون رو نداشته باشد. انتخابات باید طبق استانداردهای بین المللی آزاد و منصفانه باشه و در چارچوب شرایط فعلی ایران، قوانین فعلی ایران و شورای نگهبان و دستگاه اجرایی انتخابات چنین کاری ممکن نیست. اگر شرایط بر این منوال بماند، شرکت در این انتخابات معنی نداره.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420-603-874-150.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و مجله بدون حضور شما معنا نداره. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید در تمامی بخش‌های خبری و همچنین در کنار موسیقی و بقیه برنامه های ما هستید. و اما آخرین گزارش این برنامه قبل از گزارش ورزشی، وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید جنبشی که در کشورهای عربی به راه افتاده خواه نخواه به ایران هم خواهد رسید. همکارم حسن جعفری نگاهی دارد به تازه ترین گفته های وزیر دفاع آمریکا. بشنویم.
بهار عربی قطعاً بر جنبش رفرم خواهی در ایران اثر خواهد گذاشت، فقط زمان وقوعش معلوم نیست. این را لئون پانتا میگوید، کسی که 2 سال رئیس CIA بود و حدود 2 ماه است که رسماً سکاندار وزارت دفاع آمریکا پنتاگون شده است. لئون پانتا شب گذشته در مصاحبه‌ای طولانی در برنامه تلویزیونی چارلی روز به انواع و اقسام سوالات جواب داد. در طول برنامه سوالات زیادی درباره جنبش‌های 6 ماه گذشته در جهان عرب یا آنطور که خود او خواند بهار عربی هم مطرح شد. یکی از سوالات هم در این زمینه به ایران می‌پرداخت. سوالی که مجری برنامه چارلی روز از وزیر دفاع آمریکا پرسید چنین بود: آقای پانتا، آیا فکر می‌کنید بهار عربی به ایران غیر عرب هم خواهد رسید؟ و وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این پرسش گفت: مسلماً فکر می‌کنم در انتخابات قبلی ایران به وضوح دیدیم که جنبشی در داخل ایران هست که همان دغدغه‌هایی را دارد که در جاهای دیگر هم می‌بینیم، اما برای اینکه همان نوع تغییرات و رفرم‌ها و انقلاب‌ها هم در ایران اتفاق بیفتد زمان نیاز دارد. پایان نقل قول. در ادامه این گفتگو وزیر دفاع آمریکا اشاره کرد که حمایت ایالات متحده از چنین اعتراضاتی دشواری‌هایی هم به همراه دارد و باید از تبعات احتمالی آن اجتناب کرد. آقای پانتا گفت: برای پشتیبانی از تلاش‌های آنها هر کاری که می‌توانیم باید انجام دهیم، اما در عین حال باید تحلیل کنیم که به خاطر بروز تبعات احتمالی یا برای خنثی کردن تلاش‌های آنها آیا ساکت باشیم و کاری نکنیم یا نه. در طول این گفتگو بارها به خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی اشاره شد و تأثیر آن بر ایران هم موضوع صحبت قرار گرفت. اما در حالی که رئیس پنتاگون از آموزنده بودن این خیزش‌ها بر جنبش‌های داخل ایران گفت، در سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده است که انقلاب‌های عربی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی جنبش‌های اخیر در کشورهای عربی را پایانی بر حکومت‌های تحت حمایت آمریکا خوانده و از آن با عنوان بیداری اسلامی یاد می‌کند. با این حال لئون پانتا در مصاحبه‌اش گفت: من فکر می‌کنم جنبش تغییرخواهی در ایران دارد خیلی چیزها از رویدادهای تونس و مصر و لیبی و سوریه یاد می‌گیرد. آقای پانتا همچنین گفت هنگام وقوع این انقلاب‌ها در تونس و مصر یکی از سوالات این بوده که علت و عامل آنها چه بودند. در میان عواملی که او به آنها اشاره کرد 2 عامل بارستر بودند. رسانه‌های اجتماعی و جوانانی که امید به آینده را از دست دادند. وزیر دفاع آمریکا گفت: حقیقت این است که وقتی مردم تصمیم می‌گیرند آن لحظه فرا برسد، همان لحظه است که زمان تغییرات شگرف شده است، چه برای خاورمیانه و چه برای ایران.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا در زمان رضاشاه شروع شد، در حقیقت با آمدن توماس گیبسون آمریکایی.
At a wrestling arena in Tehran, Iran, a rare scene under the gaze of the late Ayatollah Khomeini.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
رهروان مهرکین رو میتونید فردا در همین مجله بشنوید، در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. و ما ورزش دوستان عزیز، شما رو هم فراموش نکردیم. بفرمایید، این هم فریدون شیبانی و تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی 2014 برزیل دیشب در دوحه با تیم ملی قطر 1-1 مساوی کرد. بنگاه خبری فیفا گزارش داد که روز دوم مسابقه های گروهی در منطقه آسیا برای نام های بزرگ خوشایند نبود و 4 تیم برتر از 5 گروه آسیایی امتیاز از دست دادند و تنها استرالیا در عربستان سعودی 3-1 پیروز شد. در روز 11 اکتبر برابر با 19 مهر، ایران در سومین بازی و پیکار برای پیشتازی گروه پنجم میزبان بحرین است و اندونزی میزبان قطر. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد رضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در آستانه پیکارهای جهانی ترکیه در جمع کشتی ایران تیم ملی و وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد قبلا 1 روسیه بود، اما الان با 8 روسیه طرف هستیم. اخیرا کشتی ایران روسیه از اسرائیل هم وارد شدند. ممکن است از 7 وزن در 5 وزن ما آنها بخوریم که این خطر است. ما اسرائیل را کشور نمی دانیم و با آنها مسابقه نمی دهیم. کشتیگیر ما در مسابقات اخیر از جایزه 10,000 دلاری گذشت تا با رژیم اشغالگر روبرو نشود، اما ما به او 1 سکه جایزه دادیم در حالی که باید 10,000 دلار را بدهیم. امیدوارم در مورد کشتیگیرانی که به رژیم اشغالگر قدس می خورند جایزه کارشناسی شده و قانونمند اعطا کنیم. پایان نقل قول. ملی پوشان فرنگی کار ایران جمعه پس وردا عازم استانبول می شوند. سایت فدراسیون بسکتبال اسامی بازیکنان تیم ملی بسکتبال برای شرکت در پیکارهای جام ملت‌های آسیا و گزینشی المپیک 2012 لندن را اعلام کرد. صمد نیکاه بهرامی، حامد حدادی، ارسلان کاظمی، مهدی کامرانی، جواد داوری، آرن داوودی، حامد آفاق، مهراد آتشی، حسین ساکیان، حامد سهراب نژاد، اصغر کاردوست و سعید داورپناه روز جمعه عازم ووهان چین می شوند. برای دومین دوره جام فوتبال ولایت، مدیر کل اداره ورزش و جوانان تهران اعلام کرد که این مسابقه با حضور تیم‌های استقلال و پرسپولیس و 2 تیم ناسیونال پاراگوئه و تیم امید کویچرز برزیل به صورت بین‌المللی و در آبان ماه آینده انجام می شود. اولین دوره این مسابقه ها تابستان گذشته به صورت داخلی و با عدم استقبال تیم ها روبرو شد. ششمین هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا آغاز می شود. با دعوت از مردم برای اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه در روز مسابقه جمعه استقلال با تراکتورسازی تبریز در آزادی تهران، سردار جعفری، مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی، در خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد از تماشاگران تبریزی می‌خواهیم بدون حاشیه تیم را تشویق کنند و به بعضی تماشاگر نماها که هیچ ربطی به تراکتورسازی ندارند اجازه ندهند که تیم را نابود کنند.
رادیو فردا رادیویست و تریبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌ها و صدای شما. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و سپس 22-11-24-113-114. اجازه بدید تکرار کنم، 20420 برای اتصال به جمهوری چک، 22-11-24-113-114. با ما در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهی روان شده آرش حسنی ها چشم به راهتون بودیم. عزیزان اگه تازه از گرد راه رسیدید، سلام بر شما، خسته نباشید، با ما بمونید تا ضمن در کردن خستگی کمی هم در جریان مسائل اقتصادی قرار بگیرین، چرا که نوبت مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا است و بخش اعظم این نیمه رو به خودش اختصاص خواهد داد. اما هیچ چیز هیچ وقت بر خبرها پیشی نخواهد گرفت و بشنویم خبرها رو از آرش حسنی همکارم که در استودیوست.
سپاسگزارم خانم الهه. خبرها رو با خبرهای خارجی ادامه میدم. سخنگوی معمر قذافی گفته رهبر سابق آن کشور در لیبی است و در سلامت کامل به سر میبرد. موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی در یک گفتگوی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت او در لیبی است و از سلامت کامل و روحیه بالایی برخوردار است. او اعتقاد دارد کاری که میکند دقیقاً همان چیزی است که باید انجام دهد. او اعتقاد دارد تاریخ از او به عنوان کسی یاد خواهد کرد که شجاعانه و با شرافت در مقابل قدرت‌های شیطانی ایستادگی کرد. آمریکا هم بر این باور است که معمر قذافی هنوز در لیبی است. از سوی دیگر سخنگوی دولت نیجر اعلام کرده است تنها رئیس نیروهای امنیتی معمر قذافی و چند تن از مقامات بلندپایه دولت سابق آن کشور در کاروان نظامی که روز گذشته وارد خاک نیجر شد حضور داشتند. ساعتی پیش بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی دست کم 36 نفر کشته شدند. به گفته مقامات روسیه هواپیمای مدل یاک 42 در حالی که از باند فرودگاه بلند شده بود نتوانست ارتفاع خود را حفظ کند و پس از برخورد با یکی از آنتن‌های فرودگاه سقوط کرد. در این حادثه تنها یکی از سرنشینان هواپیما نجات یافت. بازیکنان یک تیم محلی هاکی روی یخ سرنشینان این هواپیما بودند که برای شرکت در مسابقات منطقه‌ای به مینسک پایتخت بلاروس می‌رفتند. قطر حقوق و مزایای کارمندان دولت و نظامیان را بیش از 60% افزایش داد. حقوق و مزایای کادر نظامی قطر بین 50-120% افزایش خواهد داشت. بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده بیش از 8 میلیارد دلار است. قطر از نظر متوسط درآمد سرانه ملی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می آید. در آغاز نارامی ها و تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عرب منطقه، دولت عربستان سعودی نیز بیش از 37 میلیارد دلار بودجه به افزایش مزایای اجتماعی شهروندان آن کشور اختصاص داد. و در ادامه حملات نیروهای ارتش سوریه به شهر هومس دست کم 3 نفر کشته شدند. نیروهای ارتش سوریه 4 ماه پیش در میدان مرکزی و نقاط حساس شهر مستقر شدند و چند روز پیش با ورود نیروهای کمکی حملات علیه ساکنین این شهر شدت یافت. به گزارش سازمانهای حقوق بشری و مخالفان بشار اسد روز چهارشنبه نیز نیروهای ارتش با تانک و سلاح‌های سنگین به خانه‌های ساکنین شهر حمله کردند. بیشتر ساکنین هومس سنی مذهب هستند و در چند ماه اخیر هزاران نفر از اهالی این شهر در تظاهرات ضد حکومتی به طور فعال شرکت کردند. تا کنون بیش از 2200 نفر از مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از طرف نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر هم مجروح شدند. در شهرهای مختلف آن کشور هم هزاران نفر از فعالان سیاسی و مدنی و شهروندان عادی بازداشت شدند. خانم الهه
سپاسگزارم. آرش حسنی بود با تازه ترین خبرها. و عزیزان همونجور که پیشتر به خدمتتون گفتم، به اطلاعتون رسوندم، الان نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از همکارم فریدون زرنگار. اما پیش از اینکه میکروفون رو در اختیار او بگذاریم و استودیو رو به او بسپاریم، اجازه بدید که ما همگی برای شما شب خوشی آرزو کنیم. امیدوار هستیم که همچنان پس از مجله اقتصادی هم که 25 دقیقه به طول خواهد انجامید، شنونده ی رادیو فردا باقی بمونید و در کنار ما باشید با مجله های دیگر و بخش های خبری دیگر. خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت با ما باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم همراه شما در مجله اقتصادی هفته. روز یک شنبه آینده روز 11 سپتامبر است که مصادف با 10 سالگشت حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن است. به همین مناسبت مجله اقتصادی این هفته را اختصاص دادیم به بررسی پیامدهای حملات 11 سپتامبر برای اقتصاد در جهان در گفتگو با سه کارشناس اقتصادی، فریدون خاوند در پاریس، کامران دادخواه در بوستون و مهرداد امادی در لندن. بیشک حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی نقطه عطفی است در تاریخ معاصر جهان که در یک جمله شاید قابل خلاصه کردن باشد که پس از 11 سپتامبر 2001 هیچ چیز مانند سابق نماند. روز 11 سپتامبر 2001 چند تروریست وابسته به گروه القاعده با ربودن چند هواپیما، 2 را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند، با 1 به ساختمان پنتاگون، ساختمان وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن حمله کردند و هواپیمای دیگری که قرار بود کاخ سفید را منهدم کند، پیش از رسیدن به واشنگتن با مقاومت مسافران این هواپیما و درگیری با ربایندگان سقوط کرد. واکنش اولیه مقام‌های آمریکایی بستن آسمان آمریکا برای مدت 4 بر روی همه پروازهای ملی و بین‌المللی بود. ابعاد گسترده این فاجعه و کشته شدن حدود 3000 نفر در این حملات به اندازه‌ای بود که جهان آمریکا را برای مدتی کوتاه مات و مبهوت کرد. دولت ایالات متحده آمریکا پس از به خود آمدن کشورهایی که به القاعده پناه می‌دهند را دشمن آمریکا خواند و تدارک حمله به آنان را دید. کمتر از 1 پس از حملات 11 سپتامبر، ارتش آمریکا روز 7 اکتبر با حمله به حکومت طالبان در افغانستان خواهان تحویل اسامه بن لادن و دیگر سران گروه القاعده شد. با این حمله جنگی آغاز شد که هنوز هم در جریان است. حملات 11 سپتامبر ما در کنار پیامدهای سیاسی و نظامی مهم در جهان بر اقتصاد جهان هم بی تأثیر نبود. بحث رو با این پرسش از شما آقای دادخواه شروع کنیم که حملات 11 سپتامبر در وهله اول چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشت؟
تأثیر این در درجه اول اونطوری که گزارش‌هایی که دولت آمریکا منتشر کرد، این حملات از نظر ضرری که به ساختمان و تأسیسات و غیره زد 83 میلیارد دلار خسارت وارد کرد و از نظر اینکه اقتصاد بسیاری شهرهای بزرگ رو دچار مشکل کرد 191 میلیارد دلار به این اقتصادها ضربه زد. البته گزارش‌های دیگه‌ای که در قسمت امنیت داخلی تهیه شده بحث می‌کنن که از نظر شغلی هم در 3 598 هزار نفر به بیکاری اضافه شد. اما بایستی عرض کنم که اینها بسیار کوتاه مدت بود و اقتصاد آمریکا به سرعت خودشو بیرون کشید از این ماجرا. به این دلیل از این حرفو که طبق برآورد NBR که مسئول تعیین تاریخ رکود و بازگشت اقتصاد آمریکا، یه رکودی در مارس 2001 شروع شده بود ولی در نوامبر 2001 این رکود تموم شد و این یکی از کوتاه‌ترین رکودها بود. بنابراین علی‌رغم این که فرضاً در یه روز شاخص سهام به شدت کاهش پیدا کرد و بعدم ادامه پیدا کرد و سخت بود که برگرده، با این حال بازگشت اقتصاد تقریبا تا آخر سال 2001 کامل بود، یعنی جلوی زیانها رو به صورت که ادامه پیدا کنه گرفته بودن.
خب مشخص هست که اون زیانهایی که شما در اول گفتید در چه زمینهایی مشخصا بوده؟ صنایع هواپیمایی بوده یا اینکه گردشگری یا اینکه موارد دیگه؟
در همه این موارد بوده. ملاحظه فرمایید فرزند در مورد زیانهایی که وارد شده بود، همین مسئله تمیز کردن خیابونها، اینی که خود ساختمونها، هواپیماهایی که از بین رفت. ولی توجه فرمایید وقتی گردشگری از کار افتاد بسیاری کارهای دیگه هم دچار اشکال میشه. پرواز با هواپیماها به شدت کاهش پیدا کرد، مخارجی که دولت آمریکا ناچار بود بکنه برای اینکه حفظ امنیت رو بیشتر بکنه. بنابراین در همه زمینه ها بود.
خب آقای عمادی، در حال اتحادیه اروپا هم از این حمله بسیار غافلگیر شد و طبیعیه که در وهله اول پروازهایی که میان اروپا و آمریکا بود لغو شد. اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنیم درباره واکنش اروپا و زیانی که اروپا از این حمله دید، چی میتونیم بگیم؟
من از اون بخش هزینه و زیانش شروع بکنم که در حالی که خب این صدمه و این فاجعه انسانی در خاک امریکا و در نیویورک رخ داد، اما هزینه که شرکت‌های اروپایی به خصوص شرکت‌های بیمه اروپایی و شرکت‌های هواپیمایی متحمل شدن بسیار بیشتر از اون بود که در ابتدا ارزیابی شد. من به صورت گذرا بگم اینا که در 29 میلیارد دلار بازپرداخت قراردادهای بیمه که پرداخت شد تا سپتامبر 2004، 19 میلیارد دلار این از طرف شرکت های لویدز، سوئیس آر ای و آلیانس بود که اینا هر سه شرکت های اروپایی بودند، و در همون موقع ما دیدیم که سهام این شرکت ها بیش از 10% در بازار بورس سهام پایین رفت. اما اینکه عکس العمل اتحادیه چی بود، اتحادیه اروپا بسیار بسیار سریع دست یاری و همکاری به طرف امریکا دراز کرد. این فقط به خاطر روابط تاریخی و نقش مثبت امریکا در بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم نبود، بلکه این احساس مشارکت بر این باور که این تهدیدی که و صدمه که امریکا دیده، این بسیار ممکنه که مشابه شما در اروپا هم شاهد باشیم. در این مورد القاعده تفاوتی، لااقل تفاوت بنیادی بین اروپا و لااقل بعضی از متحدین اروپایی امریکا و امریکا نمیدید، و در این چارچوب کشورهای عمده اتحادیه اروپا با کمترین تأخیر شروع کردن به یاری دادن مالی از طریق خرید قرضهای دولتی امریکا و از طریق خرید دلار خیلی به صورت وسیع که فقط سه کشور آلمان، بلژیک و بریتانیا یک چیزی نزدیک 45 میلیارد دلار در ماه اول بعد از 11 سپتامبر دلار خریدن که اجازه ندن که دلار کاهش ارزش پیدا کنه، و میزان پایین آمدن سهام در نیویورک اقتصاد امریکا رو دچار یک بحران عمیق بکنه.
آقای خاوند، طبیعتاً چون در هر حال این گروهی که از القاعده اومد و دست به این حملات زد از کشورهای اسلامی و به قول معروف در حال توسعه بودند، آیا توانست این حمله در رابطه آمریکا و نهادهای مهم اقتصادی دنیا که در آمریکا مستقر هستند با کشورهای در حال توسعه تأثیری بگذاره، حالا چه منفی چه مثبت؟
ببینین، اتفاقی که در نیویورک افتاد به نوعی نشون داد که جهان ما جهان کوچکی شده. جهانی شدن اقتصاد همراه با جهانی شدن تروریسم، اقتصاد دنیا به شدت ادغام شده در هم. زیربنای تکنولوژیک امکان این ادغام رو فراهم کرده، ولی در همون حال دایره نفوذ و قدرت نیروهای تروریستی هم به دلیل همین جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی بیشتر شده. و ایالات متحده آمریکا به هر حال مسئله ارتباطات بین المللی رو در عرصه اقتصادی مورد توجه قرار داد. صندوق بین‌المللی پول مقرش در ایالات متحده آمریکاست، بانک جهانی هم همینطور. بسیاری از نشست‌های بین‌المللی در چارچوب این سازمان‌های بین‌المللی بعد از واقعه 11 سپتامبر به تعلیق افتاد، به بعد موکول شد، از جمله نشست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. در عوض ایالات متحده آمریکا اصرار شدیدی داشت به اینکه نشست سازمان جهانی تجارت در دوحه پایتخت قطر که برای ماه نوامبر سال 2001 پیش بینی شده بود، این نشست حتما برگزار بشه، چون که مقر این نشست در خلیج فارس بود و بالاخره این نشست برگزار شد. یکی از به اصطلاح درون مایه‌های اصلی نشست دوحه این بود که دور دوحه آغاز شد در اون زمان در چارچوب سازمان جهانی تجارت، که اسمش رو هم گذاشتند دور توسعه، چون که بر اساس وقایع 11 سپتامبر این فکر قوت گرفته بود، درست یا نادرستش میمونه برای بعد، ولی این فکر قوت گرفته گرفته بود که اگر بخواد با تروریسم دنیا به صورتی مؤثر مبارزه بکنه، یکی از راه‌های این مبارزه مؤثر در عرصه اقتصادی است و بهترین راه مبارزه با تروریسم این است که بازرگانی بین‌المللی توسعه پیدا بکنه و به خصوص کشورهای جهان سوم بیش از پیش ادغام بشن در این بازرگانی بین‌المللی. استدلال این بود که هدف اصلی تروریسم این هست که شکاف بیندازد در دنیا و کشورها رو برگردونه به طرف انزواگرایی و درونگرایی، ولی با پیشبرد بازرگانی بین‌المللی میشه به مبارزه با تروریسم شکل موثرتری داد. و هرچند که دور دوحه موفق نشد به نتایجی برسه، ولی من فکر میکنم که به هر حال حملات تروریستی 11 سپتامبر به رغم ابعاد بسیار بسیار عظیم خودش نتوانست اختلالی به وجود بیاره در روابط اقتصادی بین‌المللی و بازرگانی بین‌المللی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای دادخواه، پس از این حملات ما با دو جنگ روبرو میشیم که جنگ اول با حمله آمریکا در دهم ماه اکتبر همون سال به حکومت طالبان شروع شد و پس از اون جنگ در عراق هست که حدود 3 سال بعد آغاز میشه. آیا این جنگ ها و هزینه های این جنگ ها رو میشه جزء پیامدهای حملات 11 سپتامبر ارزیابی کرد؟
امور رو میشه به هم دیگه ارتباط داد، ولی در این حال باید مواظب باشیم که این ارتباط دادن از یه حدی خارج نشه. جنگ هایی که آمریکا آغاز کرد و اینکه اصلا این حملات رو به عنوان جنگ تلقی کرد، نه یک عمل جنایتکارانه که فرضاً در دادگاه ها باید بررسی بشه، خودش باعث امنیت آمریکا در عرض 10 سال گذشته شده. یعنی ما شاهد همچون بساطی دیگه نبودیم. ولی واقعیت دیگه قضیه این است که این جنگ ها به مخارج دولت آمریکا به شدت افزوده. کسر بودجه‌ای که الان وجود داره یه مقداریش از این جهته. گویا این که بایستی بگیم که کل مخارج این جنگ ها در مقایسه با سایر مخارج دولت آمریکا خیلی خیلی ناچیزه. یعنی اگر فرضاً این جنگ ها هم نبود و حتی بودجه نظامی آمریکا هم از هم کلن برمی‌داشتیم، باز هم کسر بودجه آمریکا عدد نجومی و بالایی بود. بنابراین به این دو دلیل میخوام عرض کنم که اینطوری نیستش که ما تمام این ماجراها رو به گردن یک مسئله بندازیم. ولی واقعیت نیست که از نقطه نظرهای دیگه این واقعه روی اقتصاد آمریکا و کشورهای دیگه اثر گذاشت. به عنوان مثال مخارج عظیمی هستش از نظر حمل و نقل. الان شما برای اینکه در یک فرودگاه سوار بشید مدت‌ها طول می‌کشه، مشکلات ایجاد میشه و بعدم تعداد زیادی کسانی هستن که مشغول کار هستن، ظاهرن دارن کاری انجام میدن ولی واقعا تولیدی انجام نمیشه. یک نکته دیگه ای که بگم اینیست که چند روز پیش یک آقایی یک مقاله نوشته بودن و نوشته بودن که اون چیزی که اسامه بن لادن میخواست واقعا این بودش که امپراتوری رو برشکست کنه. همونطوری که شوروی در نتیجه حمله به افغانستان برشکست شد، آمریکا هم با این کارهای خودش به ورشکستی بشه. باعث خدمتتون عرض کنم که اولا اتحاد شوروی به خاطر حمله به افغانستان ورشکست نشد. اون سیستم کار نمی‌کرد و ورشکسته شده بود. در مورد آمریکا هم البته اگر که اقدامات بسیار سریع و شدیدی انجام نشه، مسئله اقتصاد آمریکا بسیار زیاد خواهد بود. ولی این که این همه این حرفا رو به یه نحوی به قضیه 11 سپتامبر ربط بدیم، به نظر من یک کمی این قضایا رو کش دادیم.
ولی خب هزینه جنگ افغانستان و عراق معلوم هست چقدر بوده تا به حال؟
امسال روش الان دقیقاً یادم میادش حدود 170 تا 190 میلیارد دلار اضافه بر سایر مخارج. و اگه شما این رو بگیرید فرضاً ضرب حتی ضرب در 10 بکنین، این میشه 2000 میلیارد دلار در عرض 10 سال،
یعنی 2000 میلیارد دلار در برابر 14000 میلیارد بدهی آمریکا در واقع اون مبلغی نیست که تعیین کننده باشه.
علاوه بر این که این در عرض 10 سال این ایجاد شده، این مال 1 سال و 2 سال نبوده که 2000 میلیارد دلار، تازه این برآورد زیادی است من میکنم، چون همچین رقمی سالهای اول نبوده.
آقای عمادی، اروپاییان به رغم همبستگی و کمک‌های لازم با آمریکایی‌ها پس از حملات 11 سپتامبر در مراحل بعدی راه خودشون رو از آمریکا جدا کردند، به ویژه هنگام جنگ عراق فاصله گرفتن از سیاست‌های آمریکا. آیا دلیل فاصله گیری رو باید در هزینه‌های نظامی که میتونست متوجه اینها باشه دانست، یا اینکه نه بر پایه محاسبات سیاسی و یا دیگر محاسبات بود؟
آمریکا در 2001-2002 هزینه دولت فدرال برای درگیری‌های خارجی 33 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. 2003 این رقم به 81 میلیارد رسید و 2007 این باز دو برابر شد، 170 میلیارد. هزینه جنگ عراق و افغانستان تا به حال برای دولت امریکا 1291 میلیارد بوده. این فقط هزینه نظامی بوده. در 2008 جوزف استیگلیتز که یکی از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی بود کتابی نوشت. تیتر کتاب این بود جنگ 3 تریلیون دلاری. در اونجا اشاره کرد که هزینه جنگ تا 2008 برای امریکا بیش از 3000 میلیارد دلار بود. چند ماه پیش دو تا اختصاصنج که یکیشون بریتانیایی مارک استیوارت و جان میلر یک کتاب دیگه نوشتن به تیتر ترور، امنیت و پول، که در اونجا هزینه جنگ فقط برای امریکا و بریتانیا در جنگ های افغانستان و عراق و پاکستان به بیش از 4 تریلیون دلار تخمین زده شده که از این مبلغ نزدیک 180 میلیارد دلارش هزینه جنگ بریتانیا بوده. در کنار این من باید اشاره بکنم که در خود امریکا ما الان ارقامی داریم که هزینه برپا کردن و هدایت و مدیریت امنیت کشوری هوملند سکیوریتی بیش از 360 میلیارد دلار بوده و در کنار این بیش از 330 میلیارد دلار هم شرکت‌های نفتی و ساختمانی و حمل و نقل هزینه‌های امنیتی خصوصی داشتند. اینها رو ما روی همدیگه بذاریم، یک چیزی نزدیک 4.5 تریلیون دلار هزینه افزایش هزینه‌های امنیتی و جنگی امریکا بوده که همونطور که آقای دادها گفتن اینو ما واقعا نمیتونیم 100% بگیم که آیا متصل به حمله سپتامبر بوده یا نه، ولی این چیزی که میشه گفت اینه که زمینه افکار عمومی اون خیلی فراهم کرد که این تصمیمات افزایش هزینه‌ها گرفته بشه. در اتحادیه اروپا این وجود نداشت، یعنی اگر ما خارج از بریتانیا بریم در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا بسیار این ارزیابی بود که تصمیمات سیاسی که امریکا از زمان جنگ کانال سوئز تا به حال در خاورمیانه گرفته یک مقداری زمینه رو برای حاد شدن اسلام گرایان فراهم کرده و این تصمیمات در بسیاری مراحل یک طرفه بوده و بسیار طرف اسرائیل رو گرفته و نقط نظرهای فلسطینی ها و منافع اعراب در نظر نگرفته و لزومی نداره و نیازی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا خودشون رو در این چهارچوب در همون قایق امریکا بذارن. و ما دیدیم که در سالهای بعد از شروع حمله به افغانستان و اشغال عراق تنها کشوری که واقعا از همون روز اول همکاری نظامی و امنیتی کرد بریتانیا بود، چون بقیه کشورها گفتن این برای ما هزینه‌اش بسیار بالاست و ما مطمئن نیستیم که این پاسخ مثبت خواهد داد، این سیاست اشغال نظامی و دخالت نظامی.
آقای خاوند، در هر حال با توجه به نقش خیلی برتر اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهانی و در تجارت جهانی، آیا این حملات تأثیری داشت بر روی بازرگانی جهانی، به ویژه بر روی بازرگانی کشورهای در حال توسعه با دنیای غرب؟
در مجموع به هر حال اقتصاد ایالات متحده آمریکا تأثیر تعیین کننده داره همچنان بر اقتصاد جهانی و طبعا رویدادهای 11 سپتامبر و پیامدهای این رویداد برای اقتصاد اروپا تأثیری هم گذاشت بر بازرگانی بین‌المللی. اون سال بازرگانی بین‌المللی تا اندازه‌ای کند شد و همینطور یک نوع کندی در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی پیش آمد. ولی همونطور که در مورد اقتصادهای داخلی آمریکا و اروپا دوران این کندی بسیار کوتاه بود، در مورد پیامدهای جهانی این رویداد هم چندان واقعا طول نکشید و بعد از مدت نسبتاً کوتاهی بازرگانی بین‌المللی دوباره به حالت عادی بازگشت. در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی تا مدتی البته طول کشید که عامل اصلی اون رویدادهای 11 سپتامبر نبود، ولی میشه گفت در مجموع که اقتصاد جهانی، روش ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با این رویداد بسیار بسیار مثبت بود. در مجموع بانک‌های مرکزی هم در آمریکا و هم در اروپا و ژاپن به صورت هماهنگ تصمیمات خیلی خیلی سریع و مفیدی گرفتند. نرخ بهره به خصوص در آمریکا بارها پایین آمد چون تورم هم وجود نداشت، ترسی از تنش‌های تورمی نداشتند. هم بانک‌های اروپایی هم بانک ایالات متحده آمریکا و ژاپن مقدار زیادی نقدینگی قرار دادند که بازیگران عرصه اقتصادی دچار کمبود نقدینگی نشن. در واقع در مجموع می‌شود گفت که دموکراسی‌های غربی از این رویداد سربلند بیرون آمدند و همونطور که ما میبینیم پیامد اون هم در حال حاضر به رغم رویدادهای عراق، به رغم رویدادهای افغانستان، با توجه به وقایعی که در حال حاضر در چارچوب آن چیزی که بهش میگن بهار عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه نشون میده که به هر حال بن لادن شکست خورده. شکست 11 سپتامبر و شکست بن لادنیزم در واقع بسیار بسیار آشکاره، برای اینکه اون چیزی که ما در حال حاضر در خاورمیانه میبینیم درست برخلاف اون چیزی که تروریست ها میخواستند، میبینیم که مردمان این منطقه درست میرن به طرف مدرنیته که ویژگی اصلی اون دموکراسی سیاسی هست و اقتصاد آزاد.
خب خیلی کوتاه، آیا میشود این بحران اقتصادی در حال حاضر، بحران مالی و پولی رو که باش روبرو هستیم، به گونه ای ربط داد به پیامدهای حمله 11 سپتامبر؟ ولی خیلی کوتاه آقای دادخواه در چند جمله.
بدون شک اون مخارجی که صحبتشو کردیم یک اثری داشته، ولی اگر بخوایم برآورد به حساب اصلی بکنیم نه خیر، این بحرانی که فعلا ایجاد شده در نتیجه تصمیمات دیگه است و در نتیجه سیاست‌های دیگه است.
آقای امادی،
ارزیابی ما اینه که یک مقدار زیادی از این بحران بانکی که ما میبینیم پیامد سه کاهش عمده‌ای بود که بلافاصله بعد از حمله سپتامبر 2001 شروع شد، که در اونجا در سومین کاهش در گرد همایی که در بین مدیران 14 شعبه دولت فدرال در نیویورک بود، آقای گرینسپن که اون موقع رئیس بانک فدرال امریکا بود گفتن که دادن وام به خصوص وام‌های مسکن از این به بعد خیلی باید آسان‌تر بشه که ما جلوی توسعه رکود اقتصادی رو بگیریم. کلید این دادن پول به کسانی که شایستگی دریافت وام مسکن را نداشتن در نوامبر 2002 در نیویورک زده شد. همون زمان باعث شد که ما بانک‌های امریکا و صاحبان پس‌اندازهای امریکا رو ببینیم که به صورت بی‌رویه شروع کردن این وام‌ها رو دادن و مقدار زیادی از این وام‌ها رو هم به بانک‌های اروپایی فروختن.
خب این چه ربطی داشت به 11 سپتامبر؟
باورم اینه که این خب این پایین آوردن این نرخ بهره در اون موقع بعد از 2001 ظرف 7 هفته 3 بار نرخ بهره در امریکا پایین اومد و 11 هفته بعدش هم شرایط دادن وام عوض شد در امریکا. اینها فقط تمامی به خاطر این بود که اجازه ندن که این شوکی که به اقتصاد امریکا وارد شده بود رکود اقتصادی رو دراز مدت بکنه. ولی این رشد متاسفانه یک رشدی بود که همراه شد با یک حباب در بازار مسکن. اینها رو من بدون ارتباط نمیبینم.
آقای خاوند،
من تصور نمیکنم که واقعا بحران بین المللی کنونی از لحاظ اقتصادی پیوند مستقیمی داشته باشه با وقایع 11 سپتامبر، ولی به هر حال در مورد این که این وقایع دامن زد به افزایش بدهی های دولت ها و به خصوص در ایالات متحده آمریکا تردیدی نیست، ولی عمده بحرانی که در حال حاضر در اقتصاد جهانی میبینیم ریشه های اقتصادی داره که حداقل پیوند مستقیمی با وقایع 11 سپتامبر نداره.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان کامران دادخواه، فریدون خاوند و مهرداد عمادی، کارشناسان اقتصادی، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگم. شاد و سربلند باشید.